حالا من میگم اصلا این آیات رو برای کجاش برای شما دارم میخونه. خداوند میفرماد اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. بدبخت نمیدونست، فهم کرد دیگه من ته کارم، نفر اولم، رنگ یک ثروتم. خدای من تو نمیدونی که قبل از تو بیشترم بوده. برای حضرت حق که غنی به ذاته، این هر چی ثروت داشته دو برابرش هم میشه باشه، چهار برابرش هم میشه باشه، تصاعد هندسی کن، هشت برابرش هم میشه باشه. حالا تو چی به خودت گرفتی؟ حالا یکی میبینی که با یه پراید مختاله، خیالان داره. البته اینکه گفتم پراید بنزن باشه از پراید پایین‌تره، یعنی اینکه کسی از این عظمت عالم وجود یه دوزاری رو گنده ببینه. هر چی باشه جا نمی افتاد که گفتم پراید، یعنی باید می گفتم بنز، لند کروز. اون همون حقیره بود، چیزی نبود که، اون تا اولش جا نمی افتاد. بعد فخرج علی قومه فی زینته. شما این آیات رو نگاه کنید، مستکبران امروز دنیا رو در قالب یه قارون پیریم نگاه کنید. فخرج علی قومه فی زینته، می اومد با زینتش، با ویترینش، با تبخترش، با نمایشش. همینجوریه دیگه، همه آیاتو خوندم برای این. ما گاه این وسط اینجوری میشیم پناهبر خدا. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، ممکنه مؤمن هم بودن ها، ولی دنیا میخواستن. یکی از چیزهایی که خدا روزی کنه ما با شهدا رفاقت کنیم اینه که وسط زندگی مثل زندگی ما، با بچه هایی بهتر از بچه های من، با همسری شاید بهتر از همسر من، با رفاقت بین زن و شوهری شاید بیشتر از رفاقت من و همسرم، در اوج این که میتونست غرق بشه در این دنیا، یه لگد زده به دنیا. مثل اینکه جهاتی که عند ذکر صالحین تنزل الرحمه اینه. شما نگاه میکنی میبینی یه شهید یا یه عالم ربانی یهو برعکس میل ذاتی آدم های کوچولو عمل کرده، یهو برعکس رفته یه مسیر دیگه رفته. این قارون که میومد، مؤمن اگه مؤمن باشه دلش برای این آدم بسوزه، بگی این بدبخت رو ببین، این دیگه چقدر گیجه، این چقدر هک شده سیستمش، که آتیناه من الکنوز، این که به خودش گرفته، این رئیس المتوهمینه. یعنی به جای اینکه دنبال صلح نوبل بگرده یارو، باید به ایس نوبل توهم بدن، درسته؟ ولی شما نگاه کن یه عده با او بالا پایین میشن، موج مکزیکی میرن، همین شکلی هن. ممکنه مسلمانم باشن، حالا گاهی حتی با اون رئیسم اینجوری نی، با یه گوشی طرف اینجوری میشه، با یه مثلا فرض بفرمایید رینگ نمیدونم چند اینچ آلومینیومیه فلان اونجوری میشه، دلش میره، حالا تازه اینقدر کوچیک میشه. قال الذين يريدون الحیات الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. هر کسی به خودش مراجعه کنه، یه وقتی یه صاحب ثروتی، مکنتی، قوتی، قدرتی رو دید، تو ذهنش چی میاد؟ ای کاش من از اینا داشتم. این آدم هم در توهمه، چون ما با یه خدایی طرفیم که خیلی وقتا یادمون میره که این خدا ارحم الراحمینه و اقدر القادرینه و اعلم العالمینه و اکرم الاکرمینه و غنیه. اگر اون خدا برا من چیزی لازم بود برا سیر و رشدم و به من نمیداد، در فیاضیت و جوادیت او خلل بود. خیلی از اوقات ما فوش میدیم به خدا ناخواسته که به او چرا دادی به من ندادی، اینقدر به او دادی اینقدر به من ندادی. یعنی نمیفهمیم که حالیت نی، من میفهمم اینا برام خوبه. اینا اون لحظه عوض این که بقی قارون رو ببینن، تبختر قارون رو ببینن، بعد توهمش رو ببینن که فخرج علی قومه فی زینته، قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. چقدر این چی داره؟ این هیچی نداره. این قوم موسا بوده، این باید میشد جا هارون. اگر می اومد انقدر قرب پیدا میکرد به حضرت موسی علیه نبی و علیه و علیه السلام که حضرت موسی می گفت هارون جان برو کنار، قارون باید بیاد، اون وقت لذو عزن عظیم بود. و یعنی الان چی داره؟ چی ذاتیشه؟ اون طلاها که ذاتیش نبود، اون کسانی که اهل علم بودن، این علم یعنی علم حقیقی، می گفتن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. می گفتن آقا چرا اینجوری نگاه میکنیم؟ چپه نگاه میکنیم؟ این زمان امیرالمومنین بود، وقتی معاویه دغلی میکرد عده ای رو میخرید، بعضی ها بودن به امیرالمومنین گفتن یاد بگیر. این همونه دیگه. امیرالمومنین ببین چقدر قشنگ آدم ها رو میخره. خدا دید یه عده گیجن مست تماشای قارونه. فرمود فخسفنا بهی و به داره الارض. خودشو با دار و ندارش همه رو کرد تو زمین. خب چقدرشو با خودش برد؟ اون گیجا یهود جا خوردن. یه عده بودن سال 57 تا 6 ماه قبل از انقلاب اعلی حضرت میکردن. وقتی یارو فراری شد سواکیه در رفت، اینا هر زوری زدن انتصابشونو به اون نفی کنن دیگه، چون حالا دیگه ذلت بود. اینا نگاه کنید چیکار کردن. خدا میفرماد که وقتی اینا رو خلاصه کرد تو زمین، اینا گفتن وای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. آقا رزق رو باید خدا بده. قارون رو کرد تو زمین، اون دنیا دوستای مسلمون مؤمن تازه فهمیدن چی به چیه. گفتن لولا من الله علینا لخسف بنا. اگه ما هم رفته بودیم پولمون مثل قارون بود. چون اینا ثروت با تقوا رو که هوس نکرده بودن، دیده بودن قارون بغی میکنه لبقا علیهمه، با این حال گفتن ولی پول داره. بعد دیدن اگه ما مثل این بودیم، گفتن لولا ان من الله علینا، اگه خدا منت نذاشته بود به ما هم داده بود که لخسف بنا و ای که انه لا یفلح الکافرون. خدایا شکرت ندادی. تازه میگه برای اون چیزی که تا قبل از این ذلت و حقارت و نداری بود شروع کردن تشکر کردن، چون اینا یه چیزی دیده بودن و خیلی چیزها رو ندیده بودن. حالا شما اینجا ثروت قارونه، شما قوت نظامی یه قارون رو در نظر بگیر، قوت تکنولوژی یه قارون دیگر رو در نظر بگیر. اون قوت رو داره کجا خرج میکنه؟ در بست توحید، در بست سیطره الهی، کمک کردن به فقرا در عالم، خدمت کردن به انسانها، رشد انسانها، یا نه لبقا علیهمه. بعد وقت من ببینم که من به چه اندازه‌ای دارم به این کمک میکنم. قرآن میفرماد اونجایی که حتی کمک نمیکنه، آرزو داره شبیهش باشه، بعد که پرده بره کنار میگه اوه خدا رحم کرد ما جزو اینا نیستیم. بعد از همه اینا یه آیه‌ای داره که امیرالمومنین خیلی این آیه رو بهش استناد میکرده، گاهی میفرموده عجیبه مگه اینا اینو ندیدن. رو به قبله وایساده بود امیرالمومنین سلام الله علیه، میخواست اقامه بگه نماز بخونه، خوارج پشت سرش فحش میدادن. بازوی حیدر کرار، حمائلم ذوالفقار، برگرده طرف نصفه، فحش هم داره میده، حضرت هم سلطانه، بر نگشت اینا رو نگاه کنه. همین جور که رو به قبله بود فرمود یا علی اصبر ان وعد الله حق، اینا یه وقتی تو رو نلغزونن. بعد جواب داد چرا تو اینجوری فکر میکنی یا امیرالمومنین؟ فرمود تلکت، این آیه اینه، تلکت دار الاخره، تلکه مثل ذالک الکتابه، عظمتشو میگه اون دار آخرته، هم نشینی با پیغمبره، غرق شدن در رحمت الله. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. نگفتن به ما آیاتو بخونید برید هی دور بزنیم، البته اون ثواب میدن، آیاتو به ما گفتن بخونیم، این آیات مال روزگار ماه. ببینید از قارون خیلی چیزی به ما نگفت که شما بگی این ماجرای قارونه. میگه هر صاحب قوت و قدرت و ثروتی که نگاهش توحیدی نیست، منم میتونم جای قارون قرار بگیرم، حالا یه چیزی داشته باشم یا بیشتر داشته باشم. یا گاهی که نگاه به یه کسی میکنیم که او، شما نگاه کنید زینب کبرا سلام الله علیها، اون لحظه ای که دید دوروبری چقدر اینا عظیم و شأنن، واقعا دیدین دوروبری های یزید، یزید و صاحب اقتدار دیدن و اونجا در مقام بلندگوی حق باید حجت رو به اینا تموم کنه. گفت تو خیال کردی ما رو اینجوری کشوندی آوردی و تو اینجوری ظاهرن اقتدار داری؟ انبه نامن الله حوانن، این ما خار شدیم. خاری رو شما به چی میبینی؟ خاری ذلت اگر تنهایی باشه، شما قتلگاه سید شده چی میخوای معنا کنی؟ بعد فرمود بیچاره به تو فرصت دادن برای اینکه سنت املاه، برای اینکه بیشتر غرقت کنن. اون لحظه ای که او داشت با چوب دستی میزد فرمود من میبینم اون قیامتی رو که تو به بازوی راستت نگاه میکنی، کاش که بریده شده بود. یزید نمیدونست چیکار باید بکنه، بزنه زینب کبرا میگه میبینم قیامت، میگه کاش این بازون بریده شده بود. نمیزد، میگفتن به حرف زینب گوش کردیه. ایشالله مرحوم آیت الله قردوبادی به ما یه نگاهی بکنه در مورد حضرت زینب. اینجا میگه به جلال احمد فی مهابت حیدر، جلال و جبروت احمد سلام الله علیه و صلواته اللهم صل، مهابت و هیبت، هیبت امیر المومنین، به جلال احمد فی مهابت حیدر قد انجبت ام الائمت زینبا. ام ائمه ببینید چی به این دنیا آورد. یعنی شما عزت رو اگر میخوای ببینید، اون صحنه رو به عنوان مثال ببینید که یه نفر که دستاشو به گردنش بستن، سر برادرش هم جلوی اون دشمن تو تشته، او داره فریاد میزنه و استدلال میکنه و اون طرف لاله. میگه این چی بود؟ این بحر خزم بود، دریای طوفانی بود، این شمشیر یزنی علا ید باسلن، دست یه پهلوانیه که داره شمشیر میگردونه. او ان فی غاب الامامت لبوتن، یا در بیشه امامت این شیریه که لزعیرها انت الوجوه و تحیبا، نعره شیر که ترسوها اینطوری میشن، انت الوجوه و تحیبا، از هیبتش چهره ها برگشته از ترس، نه از شمشیرشون دستاشو بستن، از حقیقتی که داره بیان میکنه. مؤمن تا وقتی خدا رو داره اقتدار داره. همه یه تلاش دنیا برای اینه که نوع نگاه ما رو عوض کنه، آدرس غلط بده، احساس قدرت در یه قارونی بکنی، احساس اصالت در یه قارونی داشته باش، بلکه تازه دلمون بسوز و حال خودم چرا ما از اینا نداریم. این معلومه روشن، منظور من کمکاری و نکول و اینا نیست، هر کی وظیفه داره وظیفش انجام بده، ولی در هر صورت نوع نگاه ماست که معلوم میکنه ما مؤمنیم و مسلمانیم یا نه. یه دولاراسی میشیم تو نماز، هنوز توحید تو گوشت پوستمون نرفته. دیدین مرغا رو میذارن توی موادی، میگه باید یه مدت اینجا بمونه تا طعم بگیره، باید معلوم بشه این آیات قرآن و ایمان به الله تغییر داده ما رو یا ما هنوز طعم نگرفتیم. خدا انشاءالله به همه ما بصیرت عطا کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به اتفاق شنیدیم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی رو با موضوع دیدگاه درست در زندگی از منظر قرآن. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. الله 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 الله.
الان خانواده هایی هستن که خیلی درآمد عالی دارن ولی اصلا با هم خوشحال نیستن. بچه های خانواده هر کدوم مشغول یه کاری هن. پدر خانواده مشغول همش کاره، حالا اون کاری که بهش نمیشه گفت کار حلال. مادر خانواده اصلا به تربیت فرزند اهمیت نمیده. اینها اصلا کنار هم دیگه شاد نیست. اما خانواده هایی هستن که با حقوق کارگری خیلی خوشحالن با هم دیگه، پولی ندارن، یعنی درآمدشون آنچنان نیست، اما خیلی با هم خوشحال و شاد هستن، در کنار هم دیگه با خوبی زندگی میکنن. از برکات روزی حلال خانواده خوب داشتن.
آقا یه میگه فنده هم
برم میدی. فروشنده لوازم و تحریر 30 ساله.
حدود 15 ساله که من دفتر فنی دارم. در کنار دفتر فنی که کار چاپ و کپی و تهیه ملزومات هستش، لوازم و تحریر هم میفروشن. ما اجناسی که میاریم اگه از قدیم باشه حتما قیمت قدیم حساب میکنیم و به روز حساب نمیکنیم. با مشتری به مشتری میگیم که این از قبل بوده، این جدیده. اگه جنسی کیفیت داشته باشه میگیم کیفیت داره، نداشته باشم راستشو بهش میگیم که این روزیمون حلال باشه. توی کار چاپ هم به همین شکل. ما اگه مثلا قراره که مثلا 1000 تا کار چاپ کنیم، 1001 میزنیم. سراغ دارم همکارایی که این کارو نمیکنن، کسایی که کاغذ میفروشن از هر بسته کاغذ کم میذارن، برای اینکه مثلا توی چند تا بسته کاغذ که از هر بسته 5 تا کم بذارن، از اون طرف کلی بسته کاغذ در میاد. به این روزی حروم میگن. ما اگر بخوایم به پول فکر کنیم خیلی خوب میتونیم پول در بیاریم، اما این پول معلوم نیست که تو چه راهی خرج میشه. پولی که حلال باشه ولو کم باشه، این برکت میکنه. یعنی شما متوجه نمیشی که خدا از کجا به شما روزی میده. خدا گفته که ما از در غیب به شما میدیم. اما پول اگر اضافی شما پول بگیری که بهش میگن پول حروم، این معلوم نیست کجا خرج میشه، معلوم نیست خرج چه کاری میشه، خرج دوا دکتر، یا این که اصلا متوجه نمیشی که این پول چه جوری خرج شد، زود از بین میره. اضافی شما پول بگیری که بهش میگن پول حروم، این معلوم نیست کجا خرج میشه، این معلوم نیست کجا خرج میشه، معلوم نیست کجا خرج میشه. روزی حلال باعث میشه که شادی تو زندگی آدم بیاد. و من موردی که از برکت روزی حلال من دارم خودم حس میکنم تو زندگی اینه که من و خانوادم، من و همسرم الان خیلی با هم دیگه شاد و خوشحالی و معمولا روزی حلال این شادی رو تو کار و تو روابط اجتماعی من هم خیلی اثر گذاشته. خدا به ما لطف کرده و این اراده و قدرت رو به ما داده که توی این راه ثابت قدم باشیم. از خدا ممنونم بابت این ماجرا و از پدر مادرم تشکر میکنم بابت این تربیتشون که نسبت به من داشتند. و از خدا میخوام که همیشه این لطف شامل حال من باشه، که همیشه نظر کنه به بنده، که خدایی نکرده وسوسه نشم و جزو خناسان نباشم.
الله 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 الله.
ما موجودیت خودمون رو اعلام می‌کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
تو 7-59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوان بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لازم افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، وست و جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر. ای عقل پیر و بخت جوان گرد راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم، که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه حکایت آزادگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در آرامش و سلامتی این برنامه رو بشنوید و لذت ببرید. ما در این برنامه با شرح زندگی نامه یکی از آزادگان عزتمند کشورمون مهمون خونه های شما میشیم و شما رو با یکی دیگه از ستاره های درخشان آسمان آزادی و آزادگی آشنا میکنیم. در برنامه قبل با رزمنده عزیزی آشنا شدیم که در عملیات بیت المقدس و در سال 61 به اسارت دشمن بعثی در اومدن و 8.5 سال از عمر و زندگی و جوانیشون رو در اسارت و غربت گذروندن. آزاده‌ای که با وجود جراحت و کسالت‌های شدید مجبور به تحمل سختی‌های اسارت هم بودن. به امید خدا باز هم میزبان این آزاده عزیز هستیم و از برکت حضورشون در برنامه بهره مند میشیم. لطفاً با ما همراه باشید تا با این عزیز پر افتخار بیشتر آشنا بشیم و خاطره هاشون رو از زبان خودشون بشنویم.
این جانب فریدون احمدزاده در تاریخ 16/2/61 در عملیات بیت المقدس به اسارت عراقی‌ها در اومدن. مدت 8.5 سال تقریبا تو اسارت سر بود. تو خود استخبار ریختن اون داخل آسایشگاه، خب نه دستشویی بود نه چیزی، شیر آب باز کردن که ما آب بخوریم، دیدیم که آب رنگ قرمز زنگ زده است، بعد کرم داخلشه، چون اینا مخزن داشت رو پشته بود، این آبی که می اومد از تو مخزن تا یه مدت مونده بود کرم زده بود و اصلا یه وضعی. تا نزدیک 2 ماه به خاطر همین وضعیت کل اردوگاه همه اسهال سالخونی گرفته بودن، نه قرص بود نه داری بود، همین جوری بچه ها سر میکردن دیگه. بعد هر وعده صبح وقتی در رو با میکردن 5 دقیقه سالون رو سر تا سر این سربازه با میستادن، آسایشگاه با آسایشگاه میزنن، بعد میدویدی تا دم دستشویی میرفتی، دستشویی نه آب داشت نه برق داشت هیچی، تا اونجا که میرسیدی سوتو دوباره میزنن، دوباره چک و لغد و کابل و چوب و هر چیز دستشون بود میزنن، دوباره برمیگشتی. یه مدتی هم به این وضع همینجوری کودک به قول خودم نوشی جانمون میکردیم. با اون که این همه میزدن بعد بچه ها میومدن داخل پیرنا رو میزدن بالا نگاه میکردن میدن کبود شدن اینا، ولی با تمام شرایط میگفتن و میخندن نمیذاشتن به همدیگه سخت بگذره.
دوستان، امام خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی در وصف آزاده های عزیزمون فرمودند خداوند انشاءالله این اسرای ما را، این کسانی که محبوب ما هستند، محبوب ملت ما هستند، این معلولین را، این اسرا را و تمام کسانی که در آنجا در بند هستند، همه اینها را خداوند انشاءالله آزاد کند و ما را هم به وظیفه خودمان آشنا کند. در این بخش از برنامه حکایت آزادگی می‌خوایم باز هم از خاطرات آزادگی آقای احمدزاده بشنویم. آقای احمدزاده، زمانی که به اسارت حزب بعث در اومدین، صلیب سرخ هم به شما رسیدگی می‌کرد یا خیر؟ و بیشترین موضوعی که شما رو توی اون دوران اذیت می‌کرد چی بود و از لحاظ درس و مسائل فرهنگی شرایطتون چطور بود؟
تا به اون روز خب صلیب اومد و ما رو دید و بعد کارت صادر کرد و اینا، بعد ما اومده به اینا گفتیم که صحبت کردن، اونا عراقی اومدن صحبت کردن که به این نحو باشه، به این نحو باشه بهتره، یه مقدار بچه‌ها رعایت می‌کردن و که مسئله پیش نیاد. از اون اصلا اینا حساسیتی که داشتن نسبت به ریش بودش که هفته دو روز بعد ریشو می‌زدیم، بعد هر کی نمیتونست بزنه یا نمی‌زد اینا میآوردن جلوی باقیه، صورتشو می‌چسبوندن به دیوار، بعد این سنگای سیمانی زبر اینقدر میکشتن تو صورت تا خون میومد، بعد میگفتن که هر کی نزنه اینجوریه. خب دیگه ناچار بودیم که تبعیت میکردیم، صورت اونا خون میزدیم. بعد به اون روز زمان کتاب های درسی صدایی که صلیب میآورد بچه ها برنامه ریزی کردن که تو مشخص نبودش چقدر طول میکشه، از لحاظ فرهنگ اینا، از هر لحاظی، از لحاظ سرودش، کتاب، درس، تئاتر، در تمام موارد جدا بچه با هم دیگه همکاری میکردن و بهترین برنامه رو به خاطر اینکه روحیا خسته نشه به وجود میوردن. از جمله مسئله مثلا تئاتر رو اینا بودش که خب اینجا با تمام تشکیلاتی که هست میشه بهترین تئاتر رو به وجود آورد، ولی خب اونجا چیزی نبودش. با تمام مثلا در نظر بگیریم اگه میخواستیم یه نفر رو گیریم کنیم مثلا نقش پیرمردی یا چیزی، ناچار بوده میرفتیم خمیر ریش رو نمیدونم این دودای زیر دیگای آشپزخونه و اینجور چیزها رو جمع میکردیم میوردیم خلاص سر و صورت این بنده خدا میوالیدیم. حالا در نظر بگیرین این با تمام این شرایط صورتش گریم شده، یه اون گفتن قرمزه، وقتی اون قرمزه یعنی عراقی ها اومدن، این بنده خدا باید میرم زیر پتو قایم میشد، وقتی قایم میشد خب حالت چون زیر پتو گرم میشد تمام این چیزا خمیر ریش یا خمیر دندون چیزا که میوالیدیم همه آب میشدش، یا بعض وقتا با این اصل درست میکردیم با شکر اصلی با اینا میذاشتن اینا هم آب میشد. این بودی موزه میگو بابا پدرم در اومد چشم کور شدش، تمام مثلا خمیرشون ها میرفت تو چشش با تمام این سختی ها، ولی خب بچه ها تمام اینا رو به جون میخریدن به خاطر اینکه حفظ روحیه باقی بشه برنامه داشتن. بعد کلا سعی میکردیم تو تمام موارد یه تنوعی داشته باشیم، حتی تو لباسامون ما این به خاطر اینکه لباسامون اکثرا سفید بود رنگی بشه، گاهی وقتا پوست انار که می آوردن این پوست های انار رو تو آب می ریختیم می داشتیم اینقدر می مونده یه مادو ما می مونده سیاه سیاه می شد، بعد می آوردیم می داشتیم رو چراغ این می جوشید پیرنا می کردیم داخل این تقریبا یه رنگ قهوه‌ای خیلی سوخته در می آد، یا با پوست پیاز می جوشوندیم رنگ کردیم رنگ شکلاتی در می آد، جوهر خودکار مثلا خالی می کردیم با هر چهار تا مثلا لوله خودکار تقریبا یه زیر پیرن رنگ کردیم.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، در راحت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
دوستان، کتاب صوتی ملا صالح، زندگی نامه ملا صالح قاری، اسیر جنگ ایران و عراق که در طول اسارت مترجم گروه 23 نفر از اسرای ایرانی شده بود. این کتاب رو هم که خانم رضیه قبیشی نوشته به